بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كلمه رحمان و كلمه رحیم در آیات قرآن مجید و دعاها و روایات فراوان آمده. ریشه ی هر دو کلمه و هر دو لغت یکیست، رحم یعنی مهربانی، مهرورزی. گروهی اعتقادشون اینه که رحمان تجلی مهر خداوند به همه موجودات در دنیاست و رحیم هم تجلی مهر او به مؤمنان در عالم آخرت. من برابر با اعتقاد این گروه و این طایفه بحث رو مطرح میکنم. رحمانیت حضرت حق به تمام موجودات عالم میرسه بدون پیش شرط، تنها عاملی که زمینه جلب رحمانیت وجود داشتنه. هر شیئی در عالم هستی لباس هستی داره، سر سفره رحمانیت حضرت حق. این رحمانیت هم تا لحظه آخر عمر موجود به موجود بهرشو میرسونه، قطع نمیشه. یه عبارت علمی هم در این زمینه دارن که این عبارت علمی اینه، میگن که موجودات عالم یه وضع تکوینی دارن، یعنی آفرینششون و موجودیتشون که هیچیش دست خودشون نیست، نه به وجود آمدنشون و نه در این مرحله به مقصد رسیدنشون، تمامشو خدا انجام میده. این دایره تکوین و یه مرحله هست دایره تشریع که شامل انسان و بعضی از موجودات، و اون اینه که انسان اگر بکوشه چراغ ایمان به خدا و قیامت رو در قلبش روشن کنه، دارای عمل صالح باشه، دارای اخلاق حسنه باشه، ضرورتاً مهر پروردگار در جهت رحیمیت شامل حالش میشه. یعنی رسیدن به رحیمیت حضرت حق پیش شرط داره، پیش شرطش هم ایمان، اخلاق پاک، عمل صالح. در دایره تکوین مهر پروردگار تجلیات فراوانی داره که ما تعدادشو خبر نداریم. یک گوشه از جلوه رحمانیت روزی دادن به موجودات عالم، هر کسی به فراخور حال خودش، استعداد خودش و ظرفیت خودش. کاری به این بحث ندارم که روزی از جانب او ثابت مقرر میرسه به تمام موجودات، اما این سفره به دست انسان که میرسه، کنار این سفره ظلم خیلی انجام میگیره، ستم خیلی انجام میگیره، بخل خیلی زیاده، حرص خیلی زیاده، تقسیم شدن به فقیر و غنی خیلی زیاده، پامال شدن حق مردم خیلی زیاده. اینا در خیمه زندگی انسان اتفاق میفته. روزی تا پیش انسان که میاد این عوارض رو نداره، تمام عوارض تو خیمه حیات انسان بر اثر بیدینی و بی ایمانی و ستمکاری انسان پیش میاد. دانشمندان خیلی عجیب اروپا میگن، امریکا رو نمیدونم، میگن مقدار خشکی هایی که در کره زمینه به همین وضع فعلی، آسیا، امریکا، اقیانوسیه، افریقا، اروپا توان داره 50 برابر جمعیت فعلی زمین رو از نظر مسکن و غذا اداره کن، یعنی 300 میلیارد نفر، یعنی سفره گنجایش 300 میلیارد مهمون رو داره، اما این 6 میلیارد هر کدامشون به نوعی از دست ستمکاران، دوزا، قارتگرا گرفتار. معدن طلای جهان افریقاست، بیشترین گرسنه در عالم در اونجاست. چون ثروتشون دست خودشون نیست، ثروت یه مدتی دست بلژیک بوده، یه مدتی دست انگلیس بوده، الان هم دست امریکاست. هنوز قدرت بیرون آوردن این ثروت در حال غارت رو از زورگویان پیدا نکرد. هفتاد درصد انرژی جهان در خلیج فارس و خاورمیانه است، اما شما ببینید این ثروت چقدر آقا بالا سر ظالم و ستم کرده. اومدن با فتنه و فساد و ترفند قیمت نفت رو کردن چند برابر، خودشون انبارای غذاشون پره، اونا به مشکل نمیخورن. تا با چند برابر شدن نفت غذا بشه چند برابر و ملت‌های مظلوم بی قدرت بیشتر در فشار قرار بگیرن و بیشتر تسلیم دشمن بشن. یه بازی عمدی، نه طبیعی. این رو من نمیخوام بحث بکنم، بلدم هستم بحث بکنم، کتابای زیادی هم خوندم. شما جوونا فقط درباره مردم الجزایر این کتاب دوزخیان روی زمین رو بخونین که یه فرانسوی نوشته. ببینید ظلم چه کرده با انسان. روزی که مقرره، در بعضی کتابا نوشتن، نمیدونم تا چه حد درسته، به نظرم باید درست بیاد، چون یه روزگاری ثروت ملت‌ها با زور سرازیر به طرف شام میشده، با زور. نوشتن زمانی که حضرت ابی عبدالله الحسین به اندازه 3-4 قاشق چای خوری، چون بچه 6 ماهه بیشتر آب نمیتونه بخور، امام حسین به مردم نگفت لیوان آب بدین، به مردم گفت این بچه رو بگیرید سیرابش کنید برش گردونید، بچه 6 ماهه یه لیوان آب که نمیخوره. خانوما معمولا به بچه 6 ماهه که تازه میشه آب داد یا با یه شیشه کوچیک چند سیسی آب میدن زیر نظر دکتر، یا یه چند تا قاشق چای خوری میرزن تو دهنش. آبم کربلا خیلی فراوون بود، فرات از ترکیه سرچشمه میگره، کل عراق رو هم سیراب میکرد. یه شعبه فرات هم پشت لشگر بود که قابل قایقرانی بود، اینقدر آب فراوون بود. اون وقتی که امام یکی دو تا قاشق چای خوری آب میخواست، خدا آب روزی علی اصغر نکرده بود، یا علی اصغرم در آب چاه و قنات و چشمه و دریا و فرات و دجله و بارون و برف سهم روزی داشته؟ اگر نداشت قرآن نمی گفت ما من دابت فی الارض الا هو علی الله رزقها، جنبنده‌ای در زمین نیست مگر این که روزی دادنش بر من واجب. علی اصغرم یه روزی خورد، دو سه تا قاشق چای خوری آب رو که حق بچه بود ندادن، و همون وقتی که بچه با تیرس شعبه شروع کرد دست و پا زدن، نوشتن در شام 4000 بچه بنی امیه تو گهواره بودن که میخ اون گهواره ها با میخ طلا و نقره بود. این ستم بشر، این ظلم بشر. کی گفته یه نفر انقدر بخوره که جا نداشته باشه برای لقمه دیگر، و یه نفر انقدر گرسنه باشه که خودش و پدر و مادرش و برادر و خواهرش در افریقا نفس نفس بزنن تا به نوبت جلو هم دیگه بیفتن و بمیرن؟ خدا روزی رو نمیتونه برسونه؟ رحمانیت خدا، مهر خدا که به مار، به عقرب، به روتیل، به خرس، به روباه، به خرگوش، به ماهی، به طیر هوا روزی میده، به انسان روزی نمیده؟ یه جلوه مهر او روزی دادنه. حالا روزی دادن به ما، یه بخشش در رحم بوده، یه بخش روزی ما دو سال در سفره سینه مادر بوده، بخش بعد سینه مادر هم سفره طبیعت. تو کشور ما زمین که اضافه نشده، آبم که اضافه نشده، کم شده. یعنی ملاحظه میکنه در همین سال خشکسالی مغازه های نونوایی، میوه فروشی، حبوبات، سبزیجات تا تاق پر روزیه، اما بعضی ها نمیتونن بخرن. حق اینا کجاست؟ خدا بخیله؟ یا خدا به اندازه سر سفره نذاشته؟ یا دست دزد و ستمگر و غارتگر در کاره؟ کدومش؟ اگه بگیم خدا بخیل، کافر شد. اگر بگیم بلد نبوده سفره رو پر بکنه، یعنی قدرت نداره، بازم کافر شدیم. اگر بگیم دست دزد و اختلاس چی و قاصب و ستمگر در کار، این حرف به حق دیه زدیم، حرف به حق دیه. اما اگه کار دست دین بود، تا رسیدن به انسان دست خداست، به انسان که میرسه آشوب عجیبی برپا میشه، چون عدالت وجود نداره هیچ کجا. اما حرفش فراوون، عدالت. عدالت یعنی چی؟ انصاف. انصاف یعنی چی؟ وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقی یعنی چی؟ فقط مردم تهران، مردم تهران خمس مالشونو بدن و مناطق کشاورزی فارس، کرمانشاه، اصفهان، زکات مالشونو بدن، به والله در ایران یک فقیر پیدا نخواهد. مقصر کیه؟ و اما مهر خدا در روزی دادن در رحم مادر. یک کیسه ای رو در اونجا خلق میکنه، تا الان یادش نرفته، برار انسانی خلق کرد به نام جفت، یعنی چیزی که با جنین قرار داره در رحم. از جفت یه لوله به ناف جنین وصله و از یه طرف هم به بدن مادر. چه دستگاهی در کار در بدن مادر؟ که غذای 100% مناسب جنین رو در اون جفت تولید میکنه و به جنین اتوماتیک به اندازه لازم انتقال میده. حالا بچه که به دنیا میاد شیر مادر رو میخوره، تا سیر میشه سرشو بر میگردونه، ولی اونجا مسئله سری در کار نیست، معده از طریق ناف وصل به جفت، جفت وصل به بدن مادره، مادر غذا میخوره، بدن غذای مناسب جنین رو در جفت تولید میکنه، جفت و بچه اتوماتیک به اندازه غذا میگیره. هیچ شنیدی جفتی در رحم مادر بترکه؟ هیچ شنیدی لوله جفت به معده بچه بیگیره؟ اگه اون لوله بیگیره که باید برن شکم مادر رو پاره کنن، لوله رو وا کنن، دوباره شکم مادر رو ببندن که جنین بی غذا نمونه. دستگاه‌های اتوماتیکی چنیدین هیچ مورهش خراب بشه، روغنکاری لازم داشته باشه، خشک بشه، پلاسیده بشه، چه خبره در رحم مادر از رحمانیت خدا؟ چه کرده رحمانیت خدا در رحم مادر؟ چه کرده؟ ما چند وقت مهمون او بودیم، کی از ما پذیرایی میکرده غیر خودش؟ رحم مادر که جای زندگی ملائکه نی که چهار تا رو مأمور بکنه بگه این زن از شوهر شرعیش حامله شده، شما برین اونجا مواظب این جنین باشین. مستقیم خودش مواظبت میکرده، خودش پرستاری میکرده، خودش غذا میساخته، خودش قضا میداده و خودش هم جنین رو رشد میداده. جنینی که یه روزی نطفه بوده، تو این نطفه چه طرحی رو ریخته که استخونبندی ها سر جا، شکل سر جا، صورت باید دوتا گودی توش ساخته بشه برای چشم، دوتا گزروف دو طرفش ساخته بشه به عنوان گوش، تیغه دماغ ساخته بشه وسط صورت، مژه درست بشه، ابرو درست بشه، پلک درست بشه، هر کدوم اینام عالمیه. دستا یه پارچه نباشه وقتی داره رشد میکنه، انگشتها باز باشه، سر انگشتا ناخون درآد، انگشتا راست و خم بشه، چون اگه بشر انگشتش یه پارچه بود خم نمیشد، این تمدن محال بود به وجود بیاد، چون نه کتابی میشد نوشت، نه ساختمانی میشد ساخت، نه پشت فرمونی میشد نشست، نه قطار و تیارهی به وجود میومد. فقط همین انگشتان رو حساب بکنی که حرکات انگشتان سبب به وجود آمدن این تمدن عظیم جهانی و کتاب خانه ها و علم و دانش شده. این رحمانیت حق در بستر رحم، اونم کجا؟ پشت سه تاریک خانه، که این رو از قرن 18 به بعد کشف کردن که جنین پشت سه پرده قرار داره، ولی 1500 سال پیش قرآن مجید اومد اعلام کرد شما رو من صورتگری کردم، ساختم فی ظلمات ثلاث، در سه تاریکی. شما به هر نقاشی میخوای قلم بده بیارش تو اتاق، درا رو ببند، پرده ها رو بکش، چراغا رو هم خاموش کن، 12 شب بگو یه درخت ترتمیز رو این تابلو بکش، اگه تونست قاطی میشه. اما نقاش ازل کین خط مشکین رقم اوست، یارب چه رقمهای عجب در قلم اوست. تو قرآن میگه صورناکم، آیاتشو کامل میخونم، فاحسن صورکم، نقاشیتون کردم به زیباترین شکلم نقاشیتون کردم. این خوشگلی و بدگلی رو شما ساختین، تمام چهره هاتون برای من خوشگله، چون من نقاش شما. غیر نقاش شما رو میبینه میگه زشتی، ولی خود نقاش نه زشت نمیبینه، احسن کل شیئن خلقه، آفرینش کل شیء رو زیبا قرار داد. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلی نکویی، که لیلی گرچه در چشم تو حور است، به هر عضوی ز اعضایش قصور است. ز گفت عیبجو مجنون بر آشفت، در آن آشفتگی خندان شد و گفت که گر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلی نبینی. با چشم خدا عالمو نگاه بکن،
همش خوشگلی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اصلح امورنا واشف مرضانا اید وانصر امام زماننا برحمتک.